أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر در خطاب شرعی یک قیدی وارد شد، یه موضوع آمده، یه حکمی وارد شده و یه قیدی آمده و امر این قید دائره بین این که رجوع کند به هیئت یا به ماده، یه قیدی وارد شده که نمیدونیم که آیا این قید رجوع میکنه به هیئت یا به ماده. اگر به هیئت رجوع کنه، خب خود وجوب مقید میشه به اون قید، یعنی تا اون قید میاد وجوبی در کار نیست. اما اگر به ماده رجوع کنه، وجوب قید نداره، وجوب میشه مطلق، وجوب میشه فعلی. اون قید اگر اختیاریه باید بره تحصیل کنه، اگر غیر اختیاریه حداقل مقدمات مفوته دیگری که داره باید اونا رو از همکنون انجام بده. پس تأثیر داره، اگر قید برگرده به وجوب، تا اون قید نیستن وجوبی در کار نیست. اما اگر برگرده به ماده، معنیش این است که وجوب قیدی نداره، وجوب فعلیه. وقتی وجوب فعلی شد، و مولا اون ماده را با اون قید میخواد، اگر اختیاریه باید بگه برد هم ماده را ایجاد کند هم قیدش هم ایجاد کند. اگر قید غیر اختیاریه، معنیش اینست که باز وجوب فعلیه، وجوب که فعلی شد حداقل باید مقدمات مفوته اون واجب را اتیان بکند. دست فرمودید؟ پس این بحث اثر دارد که یه جایی که مردد شد قید به ماده برمیگرده، یعنی به واجب برمیگرده، یا به وجوب برمیگرده، بفهمیم که به کدوم برمیگرده. مرحوم شیخ انصاری نظرشون این است که اگر ممکن باشه هر دو، رجوعش هم به هیئت ممکن باشه هم به ماده ممکن باشد، ما میگیم که برمیگرده به ماده نه به هیئت. به هیئت دست نمیزنیم اگر ممکن باشه. البته ایشون قبلا ادعا فرمودن که اصلا هیئت قابل تعقید نیست، حالا بر مبنای قوم میگن که هر طور ممکن میدونن، میگه اگرم ممکن باشه باز اطلاق هیئت را دست نمیزنیم، اطلاق ماده را تعقید میزنیم. چرا؟ دو تا دلیل اقامه فرمودن. دلیل اولش که اشاره کردیم دیروز، عرض کردیم همراه با جوابش، خلاصش این شد که یک نوع تعارضی هست بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده. هر دو مطلقن، هر دو ظهور در اطلاق دارن. هیئت میگه من قیدی ندارم مطلقن، وجوب را میخوام در همه حال در همه شرایط فلان. ماده هم میگه که من قید ندارم، من فقط همین نماز را خواسته، نمازی که این طوری باشه نه، زکات با این قید نه، زکات را خواسته. پس هر کدوم ظهور اطلاقیشون در عدم تقییده. اون وقت این قید که آمد، میدانیم یکی از این حتما مقیده، بعدی به یکی از این دو برمیگرده دیگه. تعارض واقع می شد بین اطلاق ماده و اطلاق هیئت، چون می دانیم که یک از این اطلاق ها درست نیست. تعارض این است که دو تا دلیل با هم طوری تنافی داشته باشن که هر دو نتونه صادق باشن، می دونیم یکی درست نیست. اینجا هم می دونیم یک از این اطلاق ها باطله، ولی تعارض واقع می شد بین دو تا اطلاق ها. مرحوم شیخ فرمودن که حالا که تعارض شد، باید به مرجحات رجوع کنی. مرجح اینجا با کدوم به اصطلاح اطلاق هست، با کدوم ظهوره؟ با ظهور طرف هیئته. باید اونو مقدم کنیم، اونو حفظ کنیم، از ظهور طرف ماده دست برداریم. اون که میگم من مطلقم از اون دست برمیدارم. چرا؟ برای اینکه اطلاق در ناحیه هیئت شمولی هست در فرمودید، اما اطلاق در ناحیه ماده بدلی هست. متعلق میگن یه دونه رو ایجاد کنی کافیه. اکرم العالم، یه بار اکرام میکنی هر عالم را کافیه. یا سله یه بار نماز بخونی، اعتق یه بار اتق کنی، زکه یه بار زکات مال را بدی، یه کافیه دیگه. بس بنابراین در متعلق بدلیه. گفت مثلا آب بیاری، یه بار آب بیاری کافیه، همیز تا شبه آب بیاری، چون طبیعت رو خواسته، طبیعت هم یه تحقق به صرف الوجود، صرف الوجود محقق میشه. اما طرف وجوب نه، اطلاق شمولیه. اطلاق شمولیه به این معنای که وجوب خاصیتش این است که وقت مقدمات حکمت را جاری میکنی، به این میرسه که مولا میخواد این را شما دیگه، نه اینکه یه دقیقه بخواد یه دقیقه نخواد، یعنی میخواد این را، یعنی در استمرار زمان میخواد. به همه حال میخواد، شب باشه میخواد، روز باشه میخواد، مثلا زید بیاد میخواد، زید نیاد میخواد. چون میدانیم که یکی از اینها درست نیست دیگه، میدانیم، چون قید آمده، یه قیدی در کلام هست، میدانیم یکی از اینها قید خورده. پس میدانیم یکی از این اطلاقها به قول آقایان کذبه، به مولا مرادش نیست. تازه فرمودید. خب پس بنابراین تارن یا بین دو تا اطلاق ها وقتشون فرمایند، چون اطلاق در ناحیه هیئت شمولی هست، یه وجوب مستمری، نه اینکه یه آن واجب بشه دیگه تمام شد. مثل متعلق نیست که بگی یکی را بیاری، یه بار آب بیاری تمام شد، نه، مثل آوردن آب نیست، باید این وجوب مستمره. یعنی شب باشه میخواد، روز باشه میخواد، فلان، تا اون متعلق را نیاوردی اون وجوب هست. اگر اینکه متعلق را بیارید یا وجوب ساقط بشه، تا متعلق نیاوردی در همه حالی این وجوب هست. از اون شمولیه، ولی این طرف بدلیه. و شمولی فرمودن اقوا هست ظهورش از ظهور بدلی، و این جزء مرجحات سند دلالی هست. یکی از مرجحات در باب تعارض مرجحات دلالی هست، اون که اقوا دلالتا هست اونو میگیریم، و این طرف اقوا دلالتا هست. ولذا مرحوم شیخ فرموده که ظهور هیئت در وجوب را اخذ میکنیم، از ظهور ماده که همون واجبه در اطلاق دست برمیداریم. ظهور هیئت در اطلاق رقص میکنیم، اما از ظهور ماده دست برمیداریم. دست فرمودیم. این بیان مرحوم شیخ انصاری. آخوند چطور جواب دادن؟ فرمودن که همیشه اینطور نیست که شمولی اقوا بشه دلتن از بدنی. باید ببینیم منشأ این ظهور چیه. اگر منشأ ظهور وضعی باشه، بله، وضع اقوا هست از اطلاق. اما اگر منشأ هر دو اطلاقه، یا منشأ هر دو وضعی، اینا در یه رتبه قرار میگیره، یکی بر دیگر مقدم نیست، ولی اون که یکی شمولی یکی بدلیه. بله، اگر یه جایی شمول را ما از لفظ عام استفاده کردیم، مثل کل، مثل العلماء، اونجا بله، اونجا چون وضعا دلالت بر شمول می کند، مقدم میشه طبعا بر اطلاق، اطلاق بدنی. خب این بیان مرحوم آخوند در جواب. و اینجا اینطوری نیست، اینجا یه طرف که شموله اونم اطلاق با مقدمات حکمت میرسن. چرا اینجا با مقدمات حکمت میرسن؟ به خاطر اینکه زمان مفرد نیست. انشاءالله تعالی در بحث عام و خاص برسیم انشاءالله اونجا. عام گاهی زمان بهش مفرده، فی کل آنن آنن. اونجا بله ظهور عام در اون به حساب وجوب در استمرار اون میشد چی؟ وضعی مفرده. ازم گفته فی کل آنن آنن، این وجوب را شما میخوام در همه آن، در همه حالات. اینجا از نگفتنش فهمیدیم که از در همه آنات از ما میخواد، در همه حالات از ما میخواد. از نگفتنش فهمیدیم شمول را که وجوب ما شمول دارد. از هرودی غیر از این است که از گفتنش بفهمیم که این شمول داره، این وجوب شامل همه حالات میشه، همه مثلا خصوصیات، همه آنات میشه. پس چون از نگفتنش فهمیدیم، پس منشأ این استغراق و شمول اطلاقه. چنانکه که منشأ اون بدلیت در نهایه متعلق اونم اطلاقه. گفتیم بله این طبیعت رو خواسته، طبیعت هم با یک فرد هم حاصل میشه. در فرمودیم پس اونجا نتیجه مقدمات حکمت در یه طرف شمول میشه، در یه جهت، در یه جا هم بدل میشه، بدلی میشه. و این نظیر داره در باب نهی، مثلا نظیر این گفته شده مثلا نتیجه اطلاق در باب نهی شموله، باید همه را ترک کنی. در نتیجه اطلاق در باب امر اتیان به یه فرده. و حالا این نظایر داره که اطلاق در هر جایی ممکنه به تناسب اون موضوع نتیجه یا شمول بده یا بدل بده. همون عدم ذکرش ها، عدم ذکرش اینجا قید نیاورد، گاهی شمول رو میفهمیم، گاهی بدلیت رو میفهمیم. اینجا از اطلاق از نگفتنش در مقام بیان بود میتونست قید بیاره، قید نیاورد، پس فهمیدیم که وجوبش استمراریه و شمولیه و مخصوص همه ها تمام حالات را میگیرد، مخصوص یک حالت نیست. در اون طرف این که نگفت مثلا چند بار بیار متعلق را، ما فهمیدیم پس یه بار آوردن کافیه، اونم از نگفتنش ما فهمیدیم. نفرمودیم خب بس. بنابراین چون منشأ هر دو اطلاق هست، اینها یکی بر دیگری مرجح ندارد، یکی ترجیح بر دیگری ندارد. بگید آقا اینجا تعارض میکنه دو تا اطلاق ها، و این یکی مرجح دارد، طرف عموم مرجح دارد، طرف شمول وجوب هیئت مرجح دارد. در همون دید اینو نمیتونید دعا بکنید، چون منشأ هر دو اطلاقه. این جواب مرحوم آخوند خراسانی از این بیان. بس این بیان مرحوم شیخ انصاری قابل قبول نیست برای تقدیم ظهور هیئت بر ماده، که بگیم اون قید برمیگرده به ماده. بس باید بری تحصیل کنی مثلا، اگر اختیاری، اگر غیر اختیاریه خب مقدماتش رو باید بری، مقدمات مفوتش رو باید بری انجام بدی، چون فرد این است که وجود قید نداره بنابر فرمان شیخ انصاری دیگه. مگر اینکه یه جا اون قید اختیاری باشه و مولا بگه تحصیلش هم لازم نیست، اتفاقا اگر حاصل شد بیا، اون یه استثنایی میشه. و الا اگر قید اختیاری باشه، قید متعلق باشه، قید ماده باشه، باید بری تحصیل بکنی. خب و این بیان اول پس اثبات نکرد مطلوب را، مطلبی شده. اگر یه کلامی داشتیم که یه قیدی داره، نمیدونیم به هیئت خورده یا به ماده، میشه مجمل. تا اینجا نتونستیم اثبات کنیم دیگه، تعارض میکنن نمیشه اثبات کنیم. یعنی باب تعادل و تراجح میدونید دیگه، اصل اولی تساقطه، ولی اصل ثانوی که از روایات استفاده شده این است که به مرجحات رجوع میکنیم، اگر مرجح نبود مخیری تخییر، فایدن فتخییر. نفرمونیم خب اینجا هم پس بنابراین مرجح که پیدا نشد، یا تخییر، طبق قاعده سنن میشه تخییر، طبق قاعده اولی هم میشه تساقط. دلیل دومی اقامه فرمودن برای اینکه این به هیئت برمیگرده، دلیل دومشون این است که فرمودن اگر به هیئت برگردد، این قید به هیئت برگردد، دلیل دوم از طرف مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هست برای اثبات اینکه قید به ماده برمیگردد. فرماید که اگر این قید به هیئت برگردد، هم هیئت قید میخوره هم ماده. پس فرمودی اگر وجوب که مقید شد، لامحال واجب هم مقید میشه. یعنی نمیتونم واجب جلوتر از وجوب باشد. فرمودی وجوب که مقید شد، چون وجوب بیاد بعد بری واجب را اتیان کنی دیگه، واجب را که جلوتر از وجوب که نمیارن. پس اگر قید مال وجوب شد، مال هیئت شد، واجبم قید خواهد خورد، چون قهرن واجب بعد از وجوده، یعنی همزمان بایشون بشن. جلوتر که نمیتونه واجب بیاد، بعدن واجب رو بیاری بعدن وجوبش بیاد، این نمیشه. اما اگر قید به ماده بخوره، لازمش این نیست که هیئت هم قید بخوره. نه، هیئت میتونه از همکنون وجوب داشته باشه، اون وقت اون قید با ماده بعدن یا. پس هر جا قید به هیئت خورد، ماده هم لامحاله مقید میشه، یعنی اطلاق ماده هم از بین میره. چرا از بین میره؟ برای اینکه وجوب که قید خورد، دیگه واجب که فراتر از وجوب نمیشه، نمیشه جلوتر از وجوب واجب بیاد. اما عکسش ممکنه، ممکنه وجوب بیاد هنوز واجب نیاد. عکسش قابل تصوره، وجوب از اول اومده، از زمان ساعت اومده، اما واجب در اشهر حج است، مثلا در شهر ذی‌الحجه است، در ماه ذی‌الحجه است. پس اگر قید ماده بشد، هیئت میتونه در اطلاقش حفظ کنه، بخلاف اینکه اون قید به ماده بخوره، بخلاف اینکه اون قید به هیئت بخوره. اگر به هیئت بخوره، هم هیئت را مقید میکنه، هم لام حال وجوب را مقید میکنه، یعنی واجب را مقید میکنه. تظاهر مدید هم ناچارن واجب را مقید میشه. خب و میفهمم پس امر دایره که شما برگردون این قید را به هیئت و از دو تا ظهور دست برداری، از دو تا اطلاق دست برداری، یا برگردونی به ماده که یکی قید بخوره، یه ظهور را حفظ کنی. وقتی امر دایر شد که از دو تا ظهور دست برداری یا یه ظهور، باید چیکار کنیم؟ باید اون که اقل مخالفتن به ظاهر است اون حفظ کنیم دیگه. ظهور کلام متکلم را باید حفظ کنیم. اقل مخالفت کدوم؟ اون که برگرده به ماده، که یه ظهور دست برداری. به هیئت برگردونی، دو تا ظهور از بین میرن، همزمان از بین میرن. اما اگر به ماده برگردونی، یه ظهور رو حفظ کردی، ظهور ماده، هیئت که میگفت من از همکنون هستم و هیچ قیدی ندارم، اون حفظ کرد. اما ماده بر مقید شد که همراه با اون قید باشه. پس بنابراین ایشون فرمایند که این قید باید برگردد به چی آقا؟ به ماده. هم خود وجوب مقید میشد، که وجوب تا اون زمانی که اون قید نیاد وجوبی نیست دیگه. قهرن واجب هم جلوتر از اون نمیتونه بشه، واجب هم قید میکنه. بس دو تا ظهور از بین رفت، هم ظهور در ناحیه اطلاق ماده از بین رفت، هم ظهور در ناحیه اطلاق هیئت. اگر به هیئت برگردونی، از دو تا ظهور این گوینده دست برداشت. حالا اینکه باید ظهور رو حفظ کرد، ظهور حجته دیگه، از ظاهر حجته. پس شما برای اینکه دو تا مخالفت ظهور نکنی، برگردون به ماده. به ماده برگردونی، نه، ظهور هیئت سر جای خودش هست. میگه از همکنون وجوب شروع شده، بله واجب، سب کن اون زمان اون با اون قید بیاد. در فرماندهی، ولی وجوبش دیگه قید نداره، وجوبش از همه اکنون شروع شده. ولی زار میفرماین که ما ترجیح میدیم اطلاق هیئت را، اطلاق هیئت را حفظ میکنیم، اطلاق ماده را ازش دست میکشیم. وقت مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه از اینم جواب میدن، میفرماین که این فرمایش شما در جایی درست است که این قید منفصل باشه. یعنی محل بحث ما هم در جایی است که قید متصل باشه، هم در جایی است که قید منفصل باشه. اون قیدی که نمیدونیم به هیئت برمیگرده ماده. آخوند خراسانی فرماید محل بحث ما هر دو جا را میگیرد. ما این بیان شما را در جایی که قید منفصل باشه میپذیریم، یعنی در یک بخش میپذیریم، اما در جایی که قید متصل باشد دیگه این بیان شما مشکل را حل نمیکنه. پس مرحوم آخوند در یه بخشی از قیود فرمایش آخوند را شیخ را تصدیق کرد. اونجایی که قیود منفصل باشه بعد این امر دایره از دو تا ظهور دست برداری یا یه ظهور، خب باید از یه ظهور دست برداری دیگه. چرا میگم منفصل باشه؟ فرمایش شما درسته، برای اینکه وقتی منفصل باشه اون قید ظهور هر دو منعقد میشه. قید نداشت یه کلام، وقتی گفت قید نداشت، ظهور استعمالی پیدا میکنه. میتونید به مولا نسبت بدید که ولو بعد از یک سال، ولو بعد از حتی آمدن قید، نسبت بدید که اون موقع که گفت هیچ کدوم قید نداشت، مولا اینطوری به ما گفت، اون موقع که میگفت قید نداشت. پس ظهور منعقد میشود. اگر منفصل باشه ظهور هر دو طرف، هم وجوب هم واجب، در اطلاق منعقد میشود. بعدن که قید آمد، قید منفصل، شما میدانید که بالاخره یکی از اینا قید برداشته، خب اونجا دو تا ظهور منعقد دارید. اگر به هیئت برگردونید از دو تا ظهور دست برمیدارید، اما اگر به ماده برگردونید از یه ظهور دست برمیدارید. هر دو منعقد شده ها، ناچارم باید به دست بردارید، چون قرینه منفصله مراد جدی را بیان میکنن. نفرمودید قرینه بر مراد جدیه. و وقتی آمد مراد جدیش را بیان کرد، ولو به قرینه منفصله باید از این ظهور دست بردارید. یعنی مراد استعماری نمیتونه شاهد باشد بر مراد جدی دیگه. اینجا اصالت تطابق، اصالت جد جاری نخواهد شد با وجود اون قرینه منفصل. اگر نمی آمد اصالت جد میگفت که هیچ کدوم از اینا قید نداره، یعنی همین که به ما فهمونده همون اراده جدیش هم مطابقه اونه. حالا که آمد باید از یکی دست برداری. از کدوم دست برمیداریم؟ از اون که کمتر معونه داره، یه ظهور را از بین میبره. اگر بخوایم به هیئت برگردونیم باید از دو تا ظهوری که استعمالیه و منعقد شده از هر دوش دست برداریم. دست فرمودیم. و لذا میفرماین فرمایش شما در اونجایی که قید منفصل باشد ما قبول میکنیم، اونجا باید برگردون به ماده. در فرمودتون اقل معونتنه، چون کمتر ظهور را دست برمیدارید. اما اونجایی که متصله دیگه فرمایش شما قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی که متصل است این قید اصلا نمیذارد که کلام ظهور پیدا بکنه. ما یسته للقرینی است در این کلام ظهور این هیئت، و چون صلاحیت داره که قرینه باشه هم برای طرف هیئت هم برای طرف ماده، اصلا ظهور در اطلاق هیچ کدوم منعقد نمیشود. از فرمودی میشه کلام مجمل. ولذا فرمودن که این فرمایش شما در اون جایی که متصل باشد، این فرمایش اونجا اصلا ظهور منعقد نشده، یعنی اگر برگردونید به هیئت هم در حقیقت جلوی ظهور را گرفتید، نه اینکه ظهور را برداشتید، یعنی اصلا نداشتید ظهور منعقد بشود، نگذارید ظهور منعقد بشود، ولی اون دیگه اشکال نداره. ولی نذارید دو تا ظهور منعقد بشود یا یه ظهور اصلا، یعنی مثل اینکه مولا نگفت. اونجا برگردونید به هیئت یا به ماده هیچ تفاوتی با هم ندارن، چون به هیئت هم برگردونید جلوی هستن انعقاد ظهور را در هر دو طرف میگیرن، به ماده برگردونید جلوی ظهور ماده را به اصلا ماده را فقط میگیره، در هر دو طرف نمیگیره، در یه طرف میگیره. ولی نه اینکه ظهور موجود را از بین میبره، ولی اینجا مسئله تعارض نیست، یعنی ظهور را دفع میکند نه رفع میکند. ولذا میفرماین که در اینجا نمیدونیم بگیم که آقا چون بناس اگر به طرف هیئت برگردونید جلوی دو تا ظهور گرفته بشود، پس برگردون به طرف ماده که جلوی یه ظهور گرفته بشود. بگیم آقا این ترجیح نداره، اصلا ظهوری که منعقد نشده، هنوز که متکلم در کلامش ظهور منعقد نشد که ما بگیم آقا این ظهور گوینده را، حرف گوینده را حفظ کن. ما یه کاری کردیم با آوردن این قرینه، اصلا جلوی انعقاد ظهور را گرفتیم. بفرمودیم از قبیل ضیق فمر رکیه میشه. خب پس میفرماین در متصل فرمایش شما نمیاد، اونجا دیگه نمیتونید بگید که حتما باید به ماده برگردد، اونجا میشه مجمل، طبق این بیان مجمل میشه. اگر ندونیم به کدوم برمیگرده تعارض میشد، و طبق تعارض یکی مرجح نداره، همون در تعارض باقی میموند، باید قواعد تعارض رو اینجا اجرا کرد. در فرمودید بس این کلامیشون را، البته استاد سبحانی اینجا مطلبی که دارن میفرماین که اصلا بحث ما در متصل نیست، بحث ما در منفصله. شما که آمدید گفتید که ما در منفصل قبول داریم، خب پس مطلب را قبول دارید دیگه، اصلا بحث در متصل نیست، چون متصل اصلا خارج از بحثه. بحث ما اونجاییست که تعارض بیفتد بین این دو تا، نه اینکه اصلا تعارض نباشد. اگر در کلام یک قرینه باشد دیگه اصلا نمیذاره که ظهور منعقد بشه تا ما بحث کنیم که آقا کدوم را مقدم کنیم بر کدوم. ما عرض کردیم، البته در بحث دیروز بود، ما عرض کردیم که نه، بحث هر دو جا هست. آخوند خراسانی هم بحث را در هر دو جا منعقد میداند. بس اینطوری نیست، چون به نتیجه بحث ما، به نتیجه ادله ما با بستگی دارد که این مجمل خواهد شد یا مجمل نخواهد شد. اگر نتیجه بحث ما این شد که آقا اینجا مثلا به هیئت برمیگرده یا به ماده برمیگرده، یه ادله‌ای داشتیم، اگر طبق اون ادله تونستیم اثبات کنیم دیگه در متصل هم مجمل نخواهد بود. اجمالش وابسته به این ادله است که باید ادله رو ببینیم به کجا میرسیم. مثلا اگر دلیل اول شیخ تمام بود، خب این دلیل اول دیگه مربوط به منفصل و متصل نبود. خب پس بنابراین این بیان مرحوم شیخ انصاری قابل اشکال بود طبق بیان مرحوم آخوند خراسانی، البته در یه بخشی در متصل، اما در منفصل پذیرفتن مطلب شیخ انصاری را. ولی یه اشکالی اینجا مرحوم نائینی دارن. فکر میکنیم که فرمایش شیخ انصاری اینجا تام نباشد. شیخ انصاری آمد گفت که ما به ماده برمیگردونیم دیگه، نه به هیئت. اون دو تا وصیح گفتن. چرا؟ چون تعارض انداختن. مرحوم نائینی میفرماید که آقا اینجا باب تعارض نیست اصلا. تعارض جایی است که دو تا کلام با هم به ذات تنافی داشته باشه. مثلا بگید یکی بگه صل صلاة الجمعه، یکی بگه لا تصلی صلاة الجمعه. یکی بفرماید یجب صلاة الجمعه، یکی بگه مستحب صلاة الجمعه. ولی اینجا تعارض میشه. بگید یجب عیناً تعیناً صلاة الجمعه، از اون طرف بگه مستحب صلاة الجمعه. میگیم آقا اون یجب تعیناً با این مستحب تعارض داره. خود دو تا کلام با هم تعارض میشه. این مربوطه به باب تعارض و تعادل و ترازیه که ببینیم کدوم مرجح داره، مرجح دلالی داره یا مرجح سندی دارد یا مرجح جهتی داره. هر کدوم مرجح داشت اخذ میکنیم، اون یکی را دست برمیداریم. اگر مرجح نداشت بحث میاد که قاعده چیه؟ تخییره یا تساقطه؟ آیا نرمن تخییره طبق عدد روایات مشهور میگه تخییره، ولی شیخ انصاری باز برخی بزرگان فرمودن نه تساقطه. خب پس اون قواعد باب تعارض در جایست که تنافی بین دوتا دلیل باشد به ذات، مثل یزی به صلات الجمعه تعینن از اون داره بگید یستحب به صلات الجمعه، اینا بگیم آقا این یکی از این دو قطعا صادق نیست، صحیح نیست، نمیدونه هر دو صادق باشه. وجوب تعیین با استحباب سازگاری نداره. اما اگر تعارض تنافی بین دو تا کلام بلعرض بود، به ذات با هم تنافی نداشته، این داخل باب تعادل ترازیح نیست، این داخل باب اشتباه الحجه بلا حجه هست. مثال مثلا یکی بگید یجب صلاة الجمعه، دلیل دیگر بفرماید یجب صلاة الظهر، اینا به ذات با هم تعارض نداره، چون ممکنه این در زوال روز جمعه هم نماز جمعه واجب باشد هم نماز ظهر واجب باشد، با هم تعارض نداره، مثل تضاهم هم نداره، چون این اول اینا میخونه بعد اون، چون وقت ظهر که وسیعه دیگه تا وقت غروبه دیگه، شماره اول میخونه بعد هم بیاد ظهر، پس نه تعارض نه تضاهمش با هم کار نداره. پس بنابراین اینجا بین یجب صلاة الجمعه و یجب صلاة الظهر تنافی به ذات نیست، بله تنافی هست بالعرضه. بالعرض چیه؟ ما از خارج میدانیم که در شبانه روز بیش از پنج نماز بر هر فرد مکلفی واجب نیست. اگر بنا باشد در روز جمعه هر دو دلیل رو اخذ کنیم، میشه در شبانه روز شش تا نماز. حالا اینکه ما یقین داریم که بیش از پنج نماز بر ما واجب نیست. بس این علم خارجی ما باعث میشد که علم اجمالی پیدا بشه، بعد یکی از این دوتا دلیل، دوتا دلیل چی؟ یجب صلاة الجمعه، یجب صلاة الظهر، یکی از اینها میدانیم مطابق واقع نیست، یکی از اینها صادق نیست، اون علم خارجی باشه، این میشه تعارض بالعرض. در تعارض بالعرض میفرماییم ما رجوع به مرجحات نمی کنیم. در چه کار میکنیم؟ این میشه از باب اشتباه الحجه بلا حجه. در اشتباه حجه بلا حجه رجوع به مرجعات نمی کنه. مثلا میدانیم دو نفر عادل آمدن گفتن فرش نجس شده، فرش خانه شما نجس شده. دو نفر هم غیر عادل آمدن گفتن که اون لباس شما که پوشیدید نجس شده. بفرمودید. ولی غیر عادل ها. بعدن شک کردیم که بابا اون عادل ها گفت لباست نجس شده یا عادل ها گفت فرشت نجس شده. اینا تعارض ندارن. این اشتباه الحجه بلا حجه است. بفرمودید. در اشتباه الحجه بلا حجه میدانیم بالاخره یه حجت اینجا هست اقامه شد، ولی نفهمیدیم که اون حجت اقامه شد بر فرش یا بر لباس، یکم حجت نبود. اینجا دیگه مرجحات باب تعادل ترازی را اجرا نمی کنید. اینجا اشتباه الحجه بلا حجه باید الان هر دو الزامی باشن، باید احتیاط کرد، اگر یکی الزامی باشه برائت جاری میکنید. فرمودید مثلا یکی از اینها گفته که پاکه، یکی از اینها گفته نجسه، فلان جا نجسه، یکی هم گفت فلان جای مثلا دیگر پاکه، و یکی الزامی یکی غیر الزامی بوده برائت جاری میکنه. اما هر دو الزامی بوده اون وقت چیکار میشه؟ اونجا مثلا احتیاط جاری میکنید. حال شبه موضوعی بس در اشتباه الحجه بلا حجه، حالا در من از شبهه موضوعی مثال زدم، شما در شبهه حکمی هم بیارید. اشتباه الحجه بلا حجه هر جا بیاد دیگه اون مرجحات و اینها نمیاد. مرحوم ناینی فرمایند اون مربوط به جایی است که تنافی به ذات بین دو تا دلیل باشد، نه تنافی بلا عرض. و ما نحن فی تنافی بذات نیست بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده. درست فرمودید؟ این تنافی بالعرضه، چون یه قید آمده میبینیم یکی از اینها قید خورده، میگیم آقا یکی از اینها قید خورده، یکیش مونده، از اون جهت میگیم که آقا یکی از این اطلاق ها باید دست برداشت، یکی از اینها صحیح نیست. ولی میتونه هر دو اطلاق باشه، ما هم تنافی نداشته، تنافی به ذات در کار بود یا نبود؟ نبود. مثل اون یزی و صلات الجمعه تعینن یا یستحب و صلات الجمعه، اینطوری نیست، اونجا تنافی هست، هر دو نمیشه اخذ کرد. اما اینجا میشود به هر دو اخذ کرد. پس چرا تنافی افتاد؟ به خاطر اینکه میدانیم این قید به یک قیدی آمده، به یکی از اینها خورده، و در تنافی بالعرض پیدا میشه. در چنین مواردی چون و من دیگه به مرجعات رجوع نمی کنیم. پس مرحوم نائینی قبول داره کبرای شیخ را که فرمود اطلاق شمولی مقدمه بر اطلاق بدلی، اون اشکال آخوند را شون اشکال نمی کنند که میگو واقعا هر دو منشأش اطلاقه بس یکی مقدم نیست، نه میگه اطلاق شمولی ما شون شمولیه مقدمه بر بدلی. ولی اینجا چون تا عارضش به ذات نیست، اون مرجعات اینجا نمیاد، مرجعات دلالی جایی میاد که تا عارض و تنافی به ذات باشه و فرمودید نه بلعرض. این بیان مرحوم نائینی در اینجا. بله نه دیگه، وجوب حکم واجب این فعلی است که متعلق وجوبه دیگه. بله در مقام امتصال یکیه. بله امتصال میشه نه دیگه، ممکنه جدا بشه دیگه، وجوب الان بیاد بعد از پنج ماه واجب بیاد، بس این مقدار قانونه دیگه. وجوب جعل طلب است، جعل تکلیفه، بس قابل جدا شدن هست. پس بنابراین این لذا که نمیتونیم اینها را تحلیل بکنیم، اون تحلیل را مرحوم نائینی اشکال نمیکنه. شما شاید از یه جهت دیگه میخواهید اشکال به نظرتون میرسد که با اصلا اینجا یک کلامه، یک چیزه، اینا چطور تعارض میاندازید، یه جمله است. نه، مرحوم نائینی اون تحلیل را که عمدن اشکال نمیکنه، میگه تحلیل میکنیم ولی اینها هر دو اطلاقشون با هم تنافی نداره. اون قید که آمد تنافی انداخت بین این دوتا اطلاق ها، یعنی چون اون قید آمد میدانیم یکی از اینها قید خورده، لذا اون بالعرض اینا با هم الان تنافی داره. از اون جهت مرحوم نائینی اشکال میکنه. شما نظرتون این است که اصلا این عرفی نیست، مثلا اینجا دو چیز نیست، دوتا کلام نیست، یه مطلبه، یه سلی گفته، چه کجای این با هم تنافی داره مثلا؟ نه، ما تحلیل میکنیم سلی را به یجب علیک الصلاة. بعدم گفت که مثلا این در طلوع الفجر یا این در زوال، اقم الصلاة این در زوال، بگیم آقا این در زوال یا خورده به اون وجوب یا خورده به این واجب. اگر به واجب بخورد معناش اینه که وجوب از همکنون شروع شده، پاشو مقدمات مفوته داره اونا رو انجام بده. اگر به وجوب خورده نه، مقدمات مفوتش نمیخواد انجام بده، آب داری آب را بریز مثلا فلان، هنوز وجوب نیامده. این رایشون تفکیکش قبول میکنه، ولی میگه که چون اینجا تنافی به ذات نیست نمیشه مرجحات را اعمال کرد. این بیان مرحوم نائینی. حالا یک ظاهرا بیان مرحوم نائینی رضوان الله علیه قابل پذیرشه. البته برخی از بزرگان مثل مرحوم شهید صدر اشکال کردن، گفتن تعارض بالعرض هم برمیگرده به تعارض بالذات، یعنی اینطوری نیست که تعارض بالعرض دیگه داخل بحث تعادل ترازیح نشد. در فرمودی اونجا هم تکاذب پیش میاد، باید ترجیح مرجحات جاری میشد. برخی هم گفتن نه، مثلا باید ببینیم که کجاها داخل باب تعادل ترازیح میشه، کجاها نمیشد. به هر حال فرمایش مرحوم نائینی اینجا فرمایش دقیقیه، اونم این که بس اینجا شما اصلا صحبت اون بحثا رو نیارید، اون مرجحات رو نیارید. مگر عرض کردم الان اون فرمای شهید صدر را شما خودتون مراجعه بفرمایید که ایشون تعارض بلعرض را هم ملحق میکنه به تعارض بذات، ولی زن میگه مرجعات اونجا هم جاری هست. اطلاق اصل تعارض بین اطلاق وجوبه و اطلاق واجب. تعارض میگن که وصف مدلوله، یه بحثی هست در تعریف تعارض که یا وصف دلالت یا مدلوله، که دو تا مدلول کلام را نتونیم جمع کنیم و یقین داریم که یکی از اینها باطل هست، یا به ذات یا بالعرض. اونجا این قید به ذات بالعرض را همون میارن که برای اینکه این تعارض بالعرض را وارد کنن. فرمودیم دو تا کلام قابل جمع نباشد، یعنی هر دو تا را نتونیم، هر دو مدلول را نمیشه مدلول کلام ها. یه بحثی هست که اونجا بحث دقیقی هست که ببینیم آیا حکومت و ورود اینها از تعارض چطور خارج میشن. حالا اون را انشاءالله خداوند عمر داد به موقعش عرض میکنیم، ولی اون دیگه بحث ما را تحت تأثیر نمیذاره، چون اینجا یه قیدی آمده، میدانید بالاخره یا باید از اطلاق وجود دست برداری یا اطلاق واجب، نمیشه هر طور حفظ کرد. حالا مثال روشنش اونجاییست که قیدم جدا آمده و قیدم اختیاریه. اگر قید وجوب باشه میگید آقا دیگه وجوب نیست، یا اون قید اختیاری خودش باید حاصل بشه تا من وجود بیاد. اگر قید واجب باشه باید بیر اون اتیام بکنیم، تأثیر بکنیم. چرا با تعارض فرق داره؟ عرض کردم منفصل اون مثال روشنشه، در منفصل که دیگه همه نه دو تا کلام میبینید یک کلامه، چون هم اون جایی که وجوب را فهموند واجب را با همون کلام فهموند، اون به مثابه علم خارجی هست، از خارج میدانیم بیش از پنج نماز در ما واجب نیست. اون قید که آمد فهمیدیم یکی از این اطلاقهایی که در درون هر دو هم در درون یک کلام ها، یکی از این اطلاقها الان دست برداشته شده ازش، در سایه اون قید خارجی آمدیم فهمیدیم که یکی از این اطلاقها که در هر دو هم در یک کلامه منسلم شده، شکسته شده. و لذای اون باعث میشد که علم خارجی پیدا بکنیم که یکی از این اطلاقها باید دست برداشت، کدومش برمان که تنافی میفته، از اون میخواییم دست برداریم اطلاق داره، از این اونم اطلاق داره، با هم تعارض میکنن. خب و تعارضش هم بالعرضه. این بیان مرحوم نائینی اگر درست باشد باز مشکل ما حل نشود، یعنی اون مرجحی که مرحوم شیخ درست میکرد درست نشد دیگه، باز برگشتیم جای اول به معنای این که دیگه باز میشه مجمل، با وجود اون نمیدونیم که آیا قید برمیگرده به هیئت یا قید برمیگرده به ماده. پس ناچار باید رجوع کنیم به مقتضای اصل عملی. اصل عملی اینجا چی هست؟ وظیفه عملیه چی هست؟ چون از میدانیم که بالاخره یه وجوبی آمد و یه واجبی هم بر عهده ما آمد، نمیدانیم واجب قید داره وجوبش مطلقه، پس من پاشم مقدماتش انجام بدم، بعد من مفوته داره فلان داره انجام بدم، و خود اون قید مثلا اگر اختیاری تحصیلش بکنم، یا اینکه نه وجوب قید داره لازم نیست، قید اگر حاصل شد وجوب. از لفظ نتونستیم بفهمیم این دو تا بحثی که مرحوم شیخ فرموده بود اینا تمام نشد با این بیان ها. نوبت به اصل عملی میرسه. در اصل عملی میفرماین که شما در حقیقت میدانید که اون قید اگر حاصل بشود، قید اگر حاصل بشود وجوب هست دیگه، قطعا وجوب هست. اگر حاصل شد، خودش حاصل شد. اما قید حاصل نشود، آیا وجوب هست یا نیست شک میکنید. در مورد در مورد اینجا مرجع براءته. پس اصل عملی که اینجا جاری میشود قدر متیقن این است که اگر بل قید حاصل، صورت حصول قید خودش حاصل شد دیگه، اونجا بالاخره وجوبم هست، وجوبم فعلی میشه، واجبم که دیگه فعلی میشه دیگه، قید حاصل شده. به ماده هم برگردد، به هیئت هم برگردد، هر کدوم برگردد، اگر به وقت حاصل شد خودش حاصل شد دیگه فعلی میشه، اونجا مسلمه. بیشتر از اونشا اگر به ماده برمیگشت قبل از حصول اون قید هم میگفتیم وجوب هست، وجوب یه قید نداشتیم. پس ما شک میکنیم که آیا یه وجوب بیشتری بر عهده ما آمده یا نیامده. یه مقدار از وجوب را یقین داریم اون زمانی که اون قید حاصل بشه، قبل از حصولش شک داریم. دلیل براءت یعنی اصل براءت، گفت اما لا یعلمون، میگه شما شک داریم و بر عهده شما نیست که هنوز اون قید حاصل نشده بگید آقا وجوب هست. شک میکنیم که آیا وجوبی هست فراتر از اون قید، وجوبی هست یا نیست، بگیم فراتر از اون قید وجوبی نیست. در فرموده پس مختزای اصل عملی در جایی که قید برگردد به ماده یا به هیئت، این است که برمیگرده به نتیجهش میشه، نتیجهش میشه برمیگرده به هیئت، یعنی وجوب بر شما نیست، یعنی بعد از حصولش تازه وجود میاد، بیشتر از اونش رو نمیتونی اثبات کنی، چون برعت جاری میشه. نتیجهش با این که به هیئت برگردد یکسان میشه، چون به هیئت برمیکشت تا حاصل نمیشد وجود نمیامد دیگه. اینم از راه اصل اولی همون اثبات کرد، گفت نتیجه این که شما نمیدانید بگو وجوب نیست تا اون حاصل نشده، بل حاصل شد دیگه وجود هم میاد. پس نتیجه اصلا معلوم میشه براءت. بله؟ اصل لفظی از بین رفت دیگه، با این بیان اصل لفظی پیدا نکردیم، چون دوتا بیان شیخ را جواب دادیم، ولی اصل لفظی از بین رفت. در چنین مواردی که قیدی در کلام شارع آمده نمیدونیم به وجوب خورده یا واجب، فرموده امر معروف کن اگر قدرت داری. نمیدانیم این اگر قدرت داری قید وجوب یا واجبه. اگر قید وجوب باشه تا قدرت ندارم بر من واجب است امر معروف کنم، اما اگر قید واجب باشه باید برم قدرتم تحصیل کنم، وجوب فعلیه. یا شک میکنیم در این لفظی نتونستیم ما مرجح پیدا بکنیم، اینجا بگو که بر من واجب نیست، تا قدرت ندارم. اصل عملی نمیگه دیگه، براءت میگه که بله بعد از قدرت قطعا وجوب هست، بیشتر از اون شک میکنید پس براءت چاره میکنید. نتیجه این است که این قید به هیئت میخورد، یعنی با اون یکسان میشه نتیجه، یعنی وجوب مقیده به اون قید. بفرمایید پس مقتضای اصل عملی در چنین مواردی میشد براءت نه احتیاط. این حالا تمام کلام در این بحث، انشاءالله بحث واجب نفسی و غیری را که یکی از تقسیمات واجب هست بعد از انشاءالله ایام فاطمیه انشاءالله میخونیم. پس هفته آینده را ما انشاءالله تعطیل میکنیم. دوستان اگر مسافرتی دارن، زیارتی دارن، انشاءالله به همه دعا بفرماین، خدا من انشاءالله قبول کند، ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. الواجب ما نفسی و غیری، این بحث را انشاءالله به اذن الله تعالی انجام میدیم. الحمدلله رب العالمین.